بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم، امیدواریم که حالتون خوب باشه و ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه اختصاص داره به سوالهای تاریخی شما و پاسخهای کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی که من در ابتدای برنامه امروز به ایشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی تشکر میکنم.
بسیار ممنون و متشکر هستیم که همچون برنامه های گذشته دعوت ما رو اجابت کردید و به برنامه تشریف آوردید. میپردازیم به سوالاتی که از شما گرامیان رسیده.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
راجع به بلعم ابن باهورا میخواستم یه مقدار اطلاعات بگیرم و راجع به حضرت ام کلثوم که محل ولادتش و محل دفنش رو خواستم سوال کنم. دستتون درد نکنه، با تشکر.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، راجع به بلعم باهورا سوال کردن و اینکه درباره ام کلثوم و محل ولادت و دفنش.
درباره ام کلثوم دختر حضرت فاطمه زهرا سلام علیها که با حضرت زینب کبرا سلام علیها از طرف پدر و مادر خواهر بودن، خواهر تنی بودن، قبلا هم حتی به نظرم میاد بیش از یک بار صحبت کردیم. اجمالش اینه که ایشون در مدینه متولد شده بودن چون زادگاه اهل بیت مدینه بود، مگر اینکه مثلا بعض ائمه ما را تبعید کردن یا به عللی از مدینه خارج شدن، اهل بیت زادگاهشون در مدینه بودن و طبعا اون زمان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام علیها در اون دهه اول بعد از هجرت در مدینه بودن. طبعا ایشون در مدینه به دنیا آمدن و در مورد فوتیشون هم باز نوشتن در مدینه بوده در سال 150 و پسری داشته به نام زید. میگن هر دو در یک روز فوت کردن، خانهشون خراب شد و زیر آوار موندن، هر دو همزمان فوت کردن. میگن این در سال 150 بوده باز در مدینه. به همین دلیل میگن ام کلثوم در کربلا حضور نداشته و اگر در کربلا اسمی از ام کلثوم به میان میاد یا مقصود حضرت زینب سلام علیها، چون از زینب را هم ام کلثوم صدا می کردن، بر حسب مورد باید تشخیص داد یا مقصود حضرت زینب کبرا سلام علیها که به نام ام کلثوم یاد کردن یا ام کلثوم دیگه‌ای بوده از بعضی از خواهرای که مثلا ناتنی بودن، فرض بفرمایید با حضرت ام کلثوم. این اجمال سوال دوم. و اما سوالشون راجع به
بلعم باهورا،
من از فرصت استفاده میکنم عرض میکنم که این خواهر گرامی اگر بخوان اطلاعات تفصیلی در مورد بلعم باهورا به دست بیاورن، معمولا دانشمندان ما راجع به این شخص در تفسیر آیه 175 و 176 سوره اعراف بحث میکنن، بنابراین ایشون از تفاسیر عربی هم نتونن استفاده کنن، میتونن به تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه مراجعه فرمایند یا به کتابایی که راجع به قصص قرآن و قصص انبیا نوشته شده جاش اونجا هست. حالا من اجمال قضیه را عرض میکنم. خداوند متعال در آیه 175 از سوره اعراف میفرماید وصل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، خطاب به رسول خداست. من عرض کنم که خبر اون شخصی را که ما آیات و نشانه هامون را به او عطا کرده بودیم، خبر اون را برای مردم بخوان. اون کسی که این آیاتمون را به او داده بودیم، عطا کرده بودیم، فنسلخ منها، اما اینا را از دست داد و بیرون آمد و این آیات و نشانه های ما را از دست داد. فتبعه شیطان هم دنبال او رفت و به او پیوست. فکان من الغاوین، و این شخص از گمراهان شد. بعد در آیه 176 می فرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگر می خواستیم با این آیاتی که به او داده بودیم او را بالا می برده، مقامش را بالاتر از اون می برده، ولیکن نو اخلد الالعرض، تا او خودش زمینگیر کرد، دنبال ارتقای معنوی نرفت و تبع هواهو، دنبال هوسخاش رفت. فمثل او که مثل کلب، مثل او مثل سگ میمونه، این تحمل علیه یلحظ او تترک و یلحظ، اگر به او حمله کنی، برانی، ترد کنی، زبانشو در میاره، لحلح میکنه، اگرم به حال خودش بذاری باز زبانشو بیرون میاره. سوال که مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، مثل اون قومیه که آیات ما را تکذیب کردن، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، یعنی اختصاص به بر این شخص نداره، حالا اون شخص میگن احتمالا مقصود بلعن بارور آفاورا بوده، قرآن میگه این سرگذشته را یا رسول الله بگو، از اینجور اشخاص زیاد هستن که از مقامات معنوی باز میمونن و تابع هوا و هوس هاشون میشن. در تفسیر مطرح این کسی که خداوند میفرماید خطاب رسول خدا که خبر این را برای مردم بیان کن، این کی بوده؟ محل بحث یکی از احتمالات اینه که میگن مقصود از این شخص که خداوند اسم اعظم به او داده بود، مستجاب دعوه بود و آیاتش را به او عطا کرده بود، لاشم بد عاقبت شد، یکی از احتمالات اینه که میگن شخصی به نام بلعم باعورا بوده. میگن بلعم باعورا از نسل حضرت لوط بوده، در زمان حضرت موسی زندگی میکرده، مستجاب دعوه بوده و از شخصیات های الهی بوده. وقتی حضرت موسی با فرعونیان در افتاد و بیم و وحشت از حضرت موسی و لشکر حضرت موسی به دل دشمن افتاد، اینا آمدن پیش بلعم گفتن موسی را نفرین کن، بذار موسی شکست بخور. گفت من باید با خدا مشورت کنم، با خدا چه کنم، صلاح یا نه، برید بعد بیایید من به شما بگم. بعد آمدن گفت نه، خدا به من اجازه نداد با برای این بنی اسرائیل من نفرین کنم، بین اینا مؤمنین هستن، خدا پرستا هستن، پیغمبر خدا در میان اینا هست، من نباید اینا را، چون من نمیتونم اینا را نفرین کنم. رفتن مجددن آمدن، این دفعه هدیه آوردن، او را تکمی کردن با هدیه و پول و مال و اینا. آمد به طمع این هدیه چی کنه، عرض کنم که هرچه خواست، این چیزیه که نوشتن در قضیه، هرچه خواست به حضرت موسی و بنی اسرائیل نفرین کنه، زبانش برگشت فرعونیان را نفرین کرد. گفته چرا اینجوری میگونی؟ گفت زبانم در اختیار خودم نیست، من میخوام موسی را نفرین کنم ولی اینا را نفرین میکنم، زبانش برگشت. در هر صورت آخرش میگن این یک راهنمایی بدی کرد، گفت که میبینید که نفرین من هم وارونه هست، زبانم به ضرر موسی و بنی اسرائیل نمیچرخه، من یه چیزی به شما یاد میدم، اینا لشکر کشی کردن و مردانشون و مدتی به زنانشون دسترسی نداشتن، شما کاری کنید که زنانی را بفرستید در اردوگاه اینا، اینا به فحشا مبتلا میشن، به فحشا که مبتلا شدن شکست میخورن و خدا اینا رو گرفتار میکنه، و اینا رفتن از این دسیسه استفاده کرد. این اجمال قضیه است. در جزئیات قضیه اختلافات زیادی هست، مفسران عرض کردن متحرش شدن، مقداری هم جنبه اسطوره‌ای و افسانه‌ای پیدا کرده، ولی اساسش اینه اجمالاً بلعم باعورا نماد و سمبول عالم عاقبت به شریه که عالمی بوده که مقامات بسیار بالایی داشته، مقامات الهی داشته، ولی به هر حال شیطان او را وسوسه کرد، نفس او را وسوسه کرد، اسم اعظم از او سلب شد، اون مقامات را از دست داد، مطرود درگاه خداوند متعال شد و در برابر حضرت موسی ایستاد و عرض کنم که با فرعونیان همکاری کرد. و این که خداوند میفرماید مثل سگی که همیشه زبونش آویزونه، میگن این مقصود حرص این شخصی که بسیار حریص بود به دنیا و چنین عاقبتی بسیار بدی پیدا شد و این از اون قصه ها و داستان های بسیار آموزنده قرآن مجیده که انسان ها نباید مغرور علمشون بشن، انسان ها نباید مغرور مقامات عالیاشون بشن. همیشه ممکنه آفت نفسانی انسان را تهدید کنه. کسی علم بالایی داشته باشه، این به معنی این نیست که راهش هم درسته. مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه اون سالها، مثلا الان میشه 40 سال پیش، 50 سال پیش، در یکی از بحثاش جمله جالبی داره راجع به علم که بحث میکنه. میفرماید که امروز، یعنی اون زمان که شهید مطهری نوشته، که امروز هم که ما این صحبت را میکنیم صادقه و بلکه صادقتره. ایشون میفرماید امروز بزرگترین دانشمندان که بزرگترین حقوق و مزایای را میگیرن کسانی هستند که در خدمت دولت‌های جبار و قدرت‌های ستمگر و دولت‌های جهانخوار هستند و خطرناک‌ترین اسلحه ها را می‌سازند. علم در خدمت جنایتکاران آمده، علم در خدمت جهانخواران آمده، چون عالم عالم بی ایمانیه، دانشمند دانشمند بی ایمانیه، علمش را و توان علمیش را در اون را به کار می‌بره، در راه نابودی انسان ها و جهان به کار میره. اجمال قضیه بلعم باورا اینه که نماد یک دانشمند بزرگیه که دانشمند الهی هم بوده ولی عاقبت به شر شد و گرفتار فرجام بدی شد و مطرود درگاه خداوند متعال شد.
بله. بسیار خوب، متشکر هستیم. پاسخ شنونده گرامی رو هم مطرح فرمودید، امیدوارم که ایشون شنیدن و از مطالب شما استفاده کرده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
بازم بپرسم به چه دلیل میگن نماز جعفر طیار مستحب شد که مثلا همه میخونن به نام ایشون؟ خیلی ممنون، با تشکر.
خب ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. نماز جعفر طیار،
رسول خدا این نماز را بعد از فتح خیبر یاد جعفر ابن ابی طالب که بعدا به جعفر طیار معروف شد، یاد جعفر ابن ابی طالب داد و از اون زمان این نماز مستحب شد. به این صورت که میدونیم که جعفر ابن ابی طالب که بعد از شهادتش جعفر طیار معروف شد، سرپرست مهاجران حبشه بود. مسلمانایی که هجرت کردن به حبشه، جعفر ابن ابی طالب سرپرست اینا بود. اینا در سال 7 بعثت هجرت کردن و تا سال 7 هجرت همچنان در حبشه بودند. البته افرادی از مهاجرین در این مدت برگشتن، بعضیشون به مکه، بعضیشون به مدینه، ولی جعفر ابن ابی طالب با 13 نفر، یعنی با آخرین گروه، تا سال 7 هجرت موندن در حبشه.
یعنی چیزی بیشتر از 16 سال.
بله، در همین حدودا عرض کنم که در سال 7 هجرت اینا برگشتن مدینه و خب سالها معذر رسول خدا را درش نکرده بودن، فوق‌العاده مشتاق بودن، با آرزوی دیدار رسول خدا این مسافر طولانی را طی کردن به مدینه رسیدن. تازه مطلع شدن رسول خدا و مسلمان ها رفتن به جنگ خیبر، بنابراین طاقت نیاوردن مجددن از مدینه جعفر ابن ابی طالب برای دیدار رسول خدا حرکت کرد، رفت به خیبر حدود 90 فرسخی. موقعی رسید که دیگه فتح و پیروزی حاصل شده بود و آخرین قلعه های خیبر سقوط کرده بود و مسلمان ها دیگه میخواستن برگردن. در یک لحظه شادی و بسیار لحظه بسیار پرسرور و شادی جعفر ابن ابی طالب از راه رسید. رسول خدا تا جعفر ابن ابی طالب را دید چند قدم به استقبال او رفت، اظهار خوشحالی کرد، او را در آغوش کشید، با او مصافحه کرد. فرمود نمیدونم از دیدار و بازگشت برادرم جعفر ابن ابی طالب بیشتر خوشحال بشم یا از این فتح و پیروزی که خداوند نصیب ما کرده.
نه.
اونجا بود که محدثان و مورخان نقل میکنن که رسول خدا صلوات الله علیه به جعفر گفت که الا اعطی که، الا احبو که، الا استفی که، میخوای چیزی به تو ببخشم، میخوای چیزی به تو عطا کنم. مسلمان ها فکر کردن حالا که غنایم درشت جنگ خیبر عاید شده، خب چون غنایم زیاده به دست مسلمان ها افتاد، رسول خدا لابد یک مال مثلا قابل توجهی میخواد به جعفر ابن ابی طالب عطا کنه، و وقت حضرت اونجا این نماز را یاد او داد که کیفیت نماز در کتابای دعا و اینا هست، مخصوصا در مفاتیح جنان مرحوم حاجی خباس قمی هست، و این قضیه را تعلیم این نماز خاص به جعفر ابن ابی طالب را محدثان و مورخان ما مسلمان ها و مخصوصا علمای شیعه نوشتن، از جمله مرحوم سید ابن طاووس در کتاب جمال الاسبوع نوشته و مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه در بهار الانبار در این چاپ جدید 110 جلدی در جلد 91 حوالی صفحه 193 چندین صفحه بحث کرده. بنابراین ریشه تاریخی استحباب نماز جعفر طیار، اون نماز مفصل معروف، برمیگرده به سال 7 هجرت بعد از جنگ خیبر و بعد از بازگشت جعفر ابن ابی طالب از هجرت حبش.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی و به خصوص این شنونده سوال کننده مطالب رو شنیده باشن و از پاسخ شما بهره برده باشن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی. با سلام خدمت آقای پیشوایی، می‌خواستم سرانجام عثمان ابن حنیف چی شد؟
خب جناب استاد پیشوایی، درباره شخصیت عثمان ابن حنیف، جایگاهش نزد امیرالمومنین و عاقبتش چی شد؟ به نظرم این رو اگر پاسخ بدیم.
عثمان ابن حنیف و برادر سهل ابن حنیف هر دو صحابی بودند، از یاران رسول خدا بودند، سابقه درخشانی داشتند و امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام در آغاز خلافتش کارگزاران عثمان خلیفه قبلی را عوض کرد، از دم با یکی دو مورد استثناء خارج از اختیار حضرت، مثلا معاویه زیر بار نرفت و کنار نرفت از کارگزاری شام، و مردم کوفه پیشنهاد کردند که ابو موسی اشعری همچنان باشه، در زمان عثمان بود، گفتن باشه، با یکی دو مورد استثناء حضرت عموما کارگزاران قبلی را عوض کرد، و حاکم بصره پسردایی عثمان بود، از بنی امیه بود، عبدالله ابن عامر ابن کوریج و جوان هم بود، رسول علی علیه السلام را برکنار کرد و عثمان ابن حنیف را که از اصحاب رسول خدا بود به جای او منصوب کرد، و چند ماهی عثمان ابن حنیف والی حضرت بود در بصره تا اون که غایله جنگ جمل پیش آمد و سپاه پیمان شکنان به فرماندهی طلحه و زبیر و عایشه رفتن و کنار بصره اردو زدن و به عثمان ابن حنیف اخطار کردن که شهر را تسلیم کنه. عثمان ابن حنیف زیر بار نرفت، گفت من منتظر فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام هستم. جریانش خیلی مفصله، یه درگیری شد و نهایتا طرفین یک متارکه درگیری امضا کردن و قرار شد اینا بیرون بصره باشن ولی حق رفت آمد در شهر داشته باشن و خزانه شهر و حکومت شهر هم دست عثمان بن حنیف باشه تا علی علیه السلام از را برسندن، که علی علیه السلام با سپاهی داره میاد. اینا بعدن متوجه شدن طلحه و زبیر عایشه که این چه کاری بود ما امضا کردیم علی از را برسه، که به اصطلاح امروز فرش قرمز زیر پای ما پر نمی کنه، لابد ما را سرکوب می کنه، ما را عقب می زنه، و رضا خیانت کردن و اون پیمان را زیر پا گذاشتن. در یک شب ظلمانی و سرد و بارانی داخل شهر شدن، در واقع کودتا کردن و رفتن، عثمان بن حنیف را بازداشت کردن، محافظان عثمان را کشتن، محافظان بیت المال را کشتن، یعنی جنایت آفریدن. عثمان بن حنیف را که بازداشت کردن خواستن بکشن، عثمان دید واقعا اینا میخوان بکشنش، گفت که درسته شما الان مرا تنها گیر آوردید و همراهان مرا هم کشتید، محافظان مرا کشتید، میتونید مرا بکشید. تهدید کرد، گفت اگر مرا بکشید برادرم سهل بن حنیف که در مدینه است انتقام مرا از بستگان شما میگیره، اونم بستگان شما را در مدینه میکشه. این تهدید مؤثر شد و از کشتن عثمان بن حنیف منصرف شدن، ولی شکنجه اش کردن به این صورت که موهای ریش، سر، صورت، ابرو و مژه‌ها را کندن، یعنی اینجور شکنجه کردن، همه موهای سر و صورت و مژه و اینا کندن و اینجوری زجرش دادن. بعد از اینکه اینجور اذیتش کردن گفتن حالا آزادی، میخوای اینجا بمون، میخوای برو پیش علی. عثمان از شهر خارج شد و آمد در راه محضر امیر المومنین، حضرت داشت تشریف می برد به طرف بصره، در راه محضر، در یک از منازل محضر علی علیه السلام رسید، عرض کرد یا امیر المومنین ببین با من چجور رفتار کردن، من از محضر شما رفتم یه پیرمرد بودم، حالا امرد شدم، یعنی مو به صورت ندر ماها می کند، حالا امرد شدم. امیر المومنین علی علیه السلام تفقد کرد، در کنار امیرالمومنین بود که از تشریف آورد، جنگ جمل پیش آمد، طلحه و زبیر کشته شدن، عایشه اسیر شد، ولی خب فاجعه به وجود آمد، تلفات بار آمد. بعد از استقرار آرامش و سر و سامان دادن شهر، امیرالمومنین عبدالله ابن عباس را به جای عثمان بن حنیف والی بصره کرد و بعد از اون دیگه عثمان بن حنیف در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بود. میگن بعدها عثمان بن حنیف ساکن کوفه شد و در زمان خلافت معاویه از دنیا رفت.
بله، این نامه که در ابتدای صحبتان رو عرض کردم، این نامه کی بوده؟ مربوط به دوران
مربوط به دوران حکمرانی کوتاه مدت عثمان بن حنیف در بصره بوده، یعنی بین آغاز خلافت حضرت تا جنگ بصره که حدود 5 ماه الی 6 ماه بیشتر نبوده. و جالبه که در اون مدت امیرالمومنین علی علیه السلام شدیداً گرفتار بود، خب یک انقلاب و شورش سراسری در کشور اتفاق افتاده بود، خلیفه قبلی کشته شده بود به دست مردم خشمگین، و امیرالمومنین یک حکومت انقلابی در واقع بود که روی کار آمده بود به سرعت و شب و روز از در تلاش بود، مشغول رتق و فتق امور کشور و امت اسلامی و جامعه اسلامی بود. ولی اهمیت قضیه در اینجاست که حضرت در این مدتی که اینجوری گرفتار بود و در این مدت تا جنگ جمل به صورت گرس کردم عثمان بن حنیف حاکم بصره بود، در همین مدت گزارش شرکت عثمان ابن حنیف در یک ضیافت اشرافی به حضرت رسید. یعنی حضرت حتی از این مسائل در اوج گرفتاری غافل نبود، امور کارگزاران را از زیر نظر داشت، اطلاعات را به حضرت منتقل می کردن، بازرسی مرئی و نامرئی صورت می گرفت. حالا علاوه این که حکمرانان کارگزاران از میان افراد صالح انتخاب شده بودن، اینا بهترین ها بودن، انتخاب شده بودن با ملاک تقوا و مدیریت و اصالت و شرف خانوادگی و اینها با این ملاک ها انتخاب شده بودن. در این حال اینا بازرسی های مرئی و نامرئی صورت می گرفت. اهمیت قضیه در اینه شو این را خیلی توجه ندارن که این مهمانی چه اتفاق افتاد. در ظرف اون 5-6 ماه اتفاق افتاد که علیه السلام شدیدا گرفتار بود، ولی معلوم میشه همون زمان هم دقت و کنترل راجع به عمل کرده کارگزاران به شدت اجرا میشون. جالبه که حضرت در این نامه خصوصیات اون مجلس و حتی طعامی که در اونجا مصرف می شد و سفره‌ای که اونجا گسترده شده بود، حضرت جزئیات اون را بیان می کنه. مثل این که مثلا به زبان امروز اصلا فیلم برداری شده باشه از اون سفره و از اون اتاق و از اون جلسه. حضرت می فرماید شنیدم تو در مجلس اشرافی یکی از ثروتمندان بصره شرکت کردی، جلسه ای که اشراف در اونجا حضور داشتن و فقرا راه نداشتن، فقرا پشت به اصطلاح ما پشت در مونده بودن و غذاهای گوناگون اونجا چیده شده بود و ظروف یکی پس از دیگری پیش اشخاص نهاده می شد، ظرفا و به اصطلاح ما بشقابا یکی پس از دیگری پر و خالی می شد و تو اون گوشتا را به دندون می کشیدی. حضرت چنان جزئیات اون جلسه اون سفره رنگین را ترسیم کرده انگار خود حضرت اونجا بوده و اون صحنه را دیده. معلوم میشه قضایا به دقت و با جزئیات برای حضرت منعکس میشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
عزیزان شنونده، سوالی که به دست ما رسیده از یکی از گرامیان هست که من خواهش میکنم از همکارانم در اتاق فرمان اون رو پخش بکنن.
آقا میخواستم از آقای پیشوایی سوال کنید که راجع به نقش منافقین در صدر اسلام از کنم که صحبتی داشته باشن. آیا نفاق که پدیده مدنیه یا در مکه هم نفاق وجود داشته؟ یه مقدار کارهای منافقین، نقش منافقین در صدر اسلام در زمان پیغمبر اسلام نشان گفتگویی داشته باشن.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، نفاق نقش اون در تاریخ صدر اسلام و همینطور آیا در مکه هم بوده یا از مدینه شروع شد؟
بله، سوال خوبی شما مطرح کردن و از بیانشون و طرح سوالشون به نظر میرسه اهل مطالعه باشن. به همین مناسبت من کتاب و منبع مطالعه هم خدمتشون در ادامه عرایض معرفی میکنم. اجمالاً نفاق پدیده مدنی بوده، نفاق از روی ترس، نفاق از روی ترس دقیقاً پدیده مدنی بوده، برای اینکه مسلمان‌ها در مکه قدرتی نداشتن که کسی از روی ترس ظاهر سازی کنه، چون نفاق اینه که کسی ظاهراً اظهار مسلمانی کنه ولی باطناً عقیده به اسلام نداشته باشه. به تعبیر دیگه مسلمان ها از نظر ظاهر و باطن و عقیده و اظهار عقیده سه دسته هستن، یا مؤمنن یعنی مسلمانن، هم باطنن و از روی عقیده مسلمانن، هم در ظاهر هم اظهار میکنن و مطابقون عمل میکنن، مؤمن. در مقابل یه ایده هستن کافر هستن، عقیده به اسلام نداره و اظهار میکنه، میگه که من عقیده ای ندارم، ظاهر و باطنش از نظر کفر یکیه، مؤمن هم ظاهر و باطنش از نظر پایبند به اسلام یکی. یه شق سوم هست که ظاهرش مسلمانه، در زبان اظهار اسلام میکنه ولی در باطن کافره، تظاهر به اسلام میکنه ولی در باطن کافره. این در اصطلاح و ادبیات قرآن منافق نامیده میشه. به این شکل که کسانی از روی ترس اظهار اسلام بکنن در حالی که مسلمان نبودن یا در اصل یهودی بودن یا بت‌پرست، چون منافقین هم دو دسته بودن، یا یهودی بودن بر همون یهود باقی بودن ولی از ترس و حفظ ظاهر میکردن اظهار اسلام میکردن، یا بت‌پرست بودن. عرض کنم که این به این کیفیت پدیده مدنی بوده، در مکه به این شکل وجود نداشته. نقش تخریبی منافقین و جبهه نفاق بسیار بسیار بزرگ بوده، بسیار قدرت تخریبی داشتن، برای اینکه اینا دشمن خانگی بودن، شریک دزد و رفیق قافله بودن طبق ادبیات فارسی.
بله.
و ماسک اسلام به چهره داشتن، به تعبیر دیگه صفشون مشخص نبود. تکلیف رسول خدا با بت‌پرستا روشن بود، تکلیف رسول خدا با یهود روشن بود، تکلیف رسول خدا و مسلمان ها با مسیح روشن بود، یعنی صفشون مشخص بود. در حالی که اینا صفشون مشخص نبود، قاطی مسلمان ها بودن، آمدن مسجد زرار را درست کردن که در واقع خانه تیمی بود، جایی درست کرده بود که اونجا جمع بشن توطئه بریزن، ولی اسمش را مسجد گذاشتن. توطئه میکردن، میامدن پای خطبه رسول خدا متفرق در لای جمعیت مینشستن، نظم مجلس را به هم میریختن، با یهود و دشمنان هماهنگی میکردن، شایعه پخش میکردن، درگیری ایجاد میکردن، روحیه یأس مواقع که شکست عارض مسلمان ها میشد اقدامات میکردن منجر میشد به تضعیف روحیه مسلمین و از اینجور کارا. بنابراین نقش تخریبی بسیار بزرگی داشتن، چون دشمن خانگی بودن. و یه گواهش هم اینه که بحث از نفاق و منافقین در قرآن مجید خیلی زیاده، در 18 تا از سوره های قرآن مجید غیر از سوره مستقل منافقون، سوره مستقلی به نام منافقون داریم، از سوره هایی که از نظر حجم و تعداد آیات در حد سوره جمعه و سوره مجادله و ایناست، در اونجا هم قرار داره. علاوه بر سوره مستقلی به نام منافقون، در جاهای دیگه هم خداوند متعال متعدد از نفاق و منافقین یاد میکنه و اونا را محکوم.
به ویژه آیات سوره توبه،
از سوره توبه. و این شنونده گرامی و امثالشون میتونن رد پای تخریبی منافقین را هم در قرآن مجید، جاهایی که در تفاسیر قرآن مجید اگرم اطلاع عربی نداشته باشن میتونن از تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه استفاده کنن. هر جا که بحث نفاق و منافقین آمده مطالعه فرماین. و در کتابای تاریخ اسلام، در کتاب تاریخ اسلام دیگه مطرح شده و چند جا بیشتر مطرح شده. یکی عرض کنم که در جنگ احد، یکی در جنگ خندق یا احزاب، عرض کنم یکی در جنگ تبوک و یکی در جنگ بنی المستلق. در این سه جار اینا خیلی کارهای تخریبی کردن. اضافه میکنم که تشکل اینها و سازماندهی اینها تا سال نهم هجری که رئیس اینها و ایدئولوژ اینها عبدالله ابن ابی سلولی زنده بود، تشکیلاتشون و سازماندهیشون باقی بود و سازمان یافته عمل میکردن. سال نهم هجرت که عبدالله بن ابی سلولی مرد، که خودش هم از گروه بزرگ خزرج بود، تشکیلاتشون از هم پاشید، تشکیلات نداشتن ولی افرادشون باقی بود و خصومتشون با اسلام باقی بود و هر جا که میتونستن زهرشون رو میریختن. و تعدادی از افراد قریش و از بنی امیه مشخصا از منافقین بودن و عقیده‌ای به اسلام نداشت.
بسیار خوب، پس طبق فرمایش جناب عالی در مکه چیزی به اسم نفاق که
نفاق
عزیز بود،
ترس وجود نداشت، پدیده‌ای عنوان نفاق به صورت عینی وجود نداشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به یه مناسبتی ایشون تفسیر نفاق ترسیر نمیگه، نفاق طمع و امید را امکانش را ایشون ثابت میکنه، میفرماد امکان داره یه عده در مکه منافق بوده باشن، اسم نمیبره این گروه منافق اونجا بودن، میفرماید امکان داره یه عده مثلا بوده باشن در مکه، نفاق ببرزن و به دروغ با اسلام و مسلمان همراهی کنن به امید اینکه بعدا در سایه اسلام به قدرت و نوایی برسن. مرحوم علامه طباطبایی مثال میزنه، میفرماد چطور در فعالیت‌های احزاب و گروه‌ها در کارهای سیاسی گاهی دیده میشه اشخاصی به گروه سیاسی اصلا عقیده نداره، مرامنامه اونا را اصلا نمی‌پسنده، یک خط سیاسی، یک جبهه سیاسی گشوده میشه، افراد فرصت طلبی هستن میخونن که این خط سیاسی پیروز میشه، این جبهه سیاسی پیروز میشه، برای امیدهای دنیوی میره میپیونده به این خط، ولی مرامنامه اونجا را قبول نداره. مرام علامه میفرماد به همون دلیل که ما بینیم در دنیای ما این از اینجور چیزا اتفاق میفته، چه استبعادی داره که در مکه هم بودن افراد باهوشی که استنباط میکردن این دین پیش خواهد رفت، این دین عالمگیر خواهد شد.
بله.
چه استبعادی دارد که بعضی از همون زمان به دروغ پیوسته باشند به این دین و اظهار اسلام کرده باشند که بعدها به نوای برسند؟ امکانش را اثبات میکنه مرحوم علامه طباطبایی.
آیات قرآن راجع به نفاق در مکه نداریم؟
نداریم، آیات همه مال بعد از مدینه، به تعبیر خوب این شنونده گرامی پدیده مدنی بود.
بسیار خوب، ممنون هستیم از شما جناب استاد پیشوایی و از این شنونده گرامی هم تشکر میکنیم که این سوال خوب رو
سوال
مطرح کردن.
خوب بود، من سوال خوب.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یک کتاب تاریخی که تاریخ اسلام رو مختصراً وارد جزئیات زیاد نشده باشه بیان کرده باشه، وارد جزئیات نشده باشه معرفی کنن استاد، متشکر میشم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال درباره تاریخ اسلام هست،
یعنی کتابی خواسته؟
بله،
بر همون کتاب خودمون را انشالله ایشون تهیه بفرماین، تاریخ اسلام، زیرنویس عنوان اصلیش اینه، از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام، ولی اسم اصلی کتاب تاریخ اسلام و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها چاپ کرده.
بله.
حالا نفهمیدم ایشون از کجا تماس گرفتن.
بله، معرفی نکردن.
بله، بله، نسخه هاش هست و ناشر اصلیش عرض کنم که نهاد رهبری در دانشگاه ها هست و هر جا که کتب دانشگاهی پخش میشه و کتب معارف اسلامی دانشگاه پخش میشه این کتاب هم اونجا هست، میتونن انشالله تهیه بفرمایند.
بله، اون ویژگی که فرمودن که اختصار رعایت شده باشه و
انشالله اگر تهیه کنن مطالبه فرماین انشالله راضی خواهند.
بله، با امید خدا. ما که خودمون از خوندن آثار جناب عالی آثار ارزشمندتون بسیار استفاده کردیم، انشالله این شنونده گرامی هم تهیه میکنن و ایشون هم بهره مند میشن
انشالله.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
مثلا در مورد مادر امام محمد باقر که فاطمه بنت مصطفی بودن و مادر امام هشتم که میشه نجم خاتون، اطلاعاتی که از خانواده میشه کارشناسون برام بگن ممنون میشم.
بسیار خوب، ما هم ممنون هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوال ایشون درباره مادر دو امام بزرگوار، مادر امام باقر و مادر امام هشتم.
بله،
میخواستن مطالبی رو از زبان شما بشنوند.
بله، همونجور که ایشون اشاره فرمودن مادر امام باقر علیه السلام بانوی بزرگواری بوده به نام فاطمه و دختر امام مجتبی علیه السلام بوده. بنابراین امام باقر سلام علیه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر علوی بوده و از دودمان امامت بوده. این مقدار که اطلاع داریم نشون میده که این بانو بانوی بسیار با فضیلت و شایسته‌ای بوده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود فاطمه بنت الحسن، یعنی همین مادر امام باقر سلام علیه، فاطمه بنت الحسن صدیقتون لم یدرج فی آل الحسن مثلها. فاطمه دختر امام حسن مصطفی علیه السلام صدیقه است. صدیقه خیلی لقب بزرگیه، به هر زنی صدیقه نمیگن و به هر مردی هم صدیق نمیگن. اولیا و انبیا و اشخاص بسیار بزرگ این لقب اعطا میشه. فرمود که این بانو بانوی صدیقه بوده. در خاندان امام حسن، امام حسن مصطفی علیه السلام در بین زنها کسی مثل او نبوده. این مقدار در جلالت و عظمت این بانوی بزرگ جمع میکنم که روایت میکنه. و اما راجع به نجم مادر گرامی امام رضا علیه السلام، که البته نجمه یکی از اسماش یا یکی از لقباشه، توکتم هم میگن، اسمای دیگه هم براش نوشتن، از جمله میگن بعد از تولد امام رضا علیه السلام مادر امام موسی بن جعفر سلام علیه به این بانو لقب طاهره داد، یعنی بانوی پاکدامن، حمیده خاتون به این لقب طاهره داد، یعنی بانوی پاکدامن،
یعنی مادر امام موسی بن جعفر به ایشون این لقب داد.
در فضیلت این بانوی گرامی هم نوشتن که این بهترین زنان در عقل و دین و حیا بوده و در مراتب عبادت این نوشتن که علی ابن موسی رضا، یعنی امام رضا علیه السلام که متولد شد دوران شیرخوارگیش بود، شیر زیاد میخورد. یک روز این نجم خاتون به حمید خاتون پیشنهاد کرد به بانوان بزرگ خانواده امام رضا علیه السلام، امام موسی بن جعفر سلام علیه، پیشنهاد کرد، گفت یه دایه بگیرید که در شیر دادن به این بچه کمک من باشه. گفتن که مگر شیرتون کمه؟ گفت من دروغ نمیتونم بگم، شیرم کم نیست، ولی من عبادتهایی داشتم، یعنی عبادتهای مستحبی، نوافلی داشتم، عبادتهای مستحبی داشتم، دعاها و اورادی داشتم، با اونها اونس گرفته بودم، به خاطر شیر دادنهای مکرر به این بچه دیگه من به اون عبادتهام و دعاهام نمیرسم. از این نظر گفتم که مثلا اگر دایه‌ای باشه به من کمک کنه، مثلا من میتونم باز مثل گذشته اون نوافل و اوراد و اذکار اینا را انجام بدم. این نشون میده که بانوی متعبده بوده، اهل عبادت و اهل ذکر بوده. اضافه میکنم که این خواهر گرامی و امثالشون که علاقمند به کسب این گونه اطلاعات هستن، منبع این گونه اطلاعات کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام از مثل منتهی الآمال، مثل مجلدات مربوط به ائمه ما از بحار الانوار و کلیه کتابایی که مربوط به ائمه هستند و کتاب مستقلی هم در سالهای اخیر راجع به مادران ائمه نوشته شده، مادران کل ائمه. منبعی که اطلاعات بیشتری بتونن کسب کنن اینجور کتاب هاست که میتونن اطلاعات تفصیلی به دست بیارن.
پس انشالله این خواهر گرامی هم به کتاب‌های موجود در بازار کتاب مراجعه میکنن و مطالب رو مستقیما میخونن.
خواستم ببینم نماز از چه موقعی به وجود اومد یا فقط زمانی که اسلام اومد نمازو شروع شد؟
بله ان شاء الله صحبت مطرح میشه. ممنونم از تماست.
بله بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، در آیه روزه مثلا خداوند متعال میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، حالا آیا نماز طبق سوال این شنونده گرامی که ما میتونیم به صورت تاریخی هم پاسخ بدیم این رو، آیا قبل از اسلام بوده یا با اسلام نماز به وجود اومده؟
بله از آیات قرآن مجید برمیاد که نماز در شریعت های گذشته هم بوده، اینجوری نبوده که اولین بار در شریعت اسلام نماز واجب شده باشه. به عنوان نمونه خداوند متعال در سوره انبیا آیه 73 راجع به انبیای ابراهیمی و انبیای از نسل ابراهیم میفرماید که اینا کسانی بودند که و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اینا کسانی بودن که به اینا وحی کردیم به کارهای نیک هم خودشون انجام بدهن هم مردم را توصیه کنن، و به اینا وحی کردیم به اقام الصلاة و ایتاء الزکات، به اینا وحی کردیم نماز را برپای دارن، نماز بخوانن و زکات بپردازن. در سوره مریم آیه 31 هم خداوند متعال از زبان حضرت عیسی نقل میکنه، خداوند متعال در اونجا تولد حضرت عیسی را نقل میکنه، چون بدونی که مریم مقدس حضرت مریم بنت عمران ازدواج کنه، بدون ازدواج حضرت عیسی علیه السلام متولد شد، این را اسباب تن قرار دادن، تهمت دادن به حضرت مریم. خداوند متعال الهام کرد به حضرت مریم که اگر در مورد این طفل، این نوزاد با شما صحبت کردن، شما هیچی نگو، اشاره کن و خود این طفل دفاع میکنه. در این قسمت که میرسه قرآن مجید نقل میکنه که حضرت عیسی به تکلم در آمد، حرف زد با مردم، از جمله گفت که و اوصانی بالصلاة و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی، خدای من مرا عرض کنم دستور داده نماز بخوانم و زکات بپردازم مادامی که زنده هستم، و مرا توصیه کرده به مادرم نیکی کنم، خداوند متعال مرا پیغمبر قرار داده. این دوتا آیه را از باب نمونه عرض کردم، یکی در سوره انبیا آیه 73، یکی در سوره مریم آیه 31. این دوتا نشون میده که نماز در شریعت‌های گذشته بوده، لکن آیا چقدر بوده، چند رکعت بوده، آیا کیفیتش عیناً همین کیفیت نماز در شریعت اسلام را داشته؟
نه.
کیفیتش و کمیتش بر ما مجهوله، اطلاع دقیقی از کیفیت نماز اونها و از کمیت نماز اونها نداریم. خود رسول خدا هم از تاریخ مسلم پیش از نبوتشون و پیش از رسالتشون هم نماز میخوندن، خارج از این نمازهای یومیه 17 رکعتی که در شب معراج واجب شد، رسول خدا قبلا هم داوطلبانه نماز میخونده در پیشگاه خداوند متعال.
بله بسیار خوب ممنون هستیم. همینطور که به ذهنم رسید آیاتی هم داشتیم در مورد کسانی که خلف من بعد الانبیاء یا مثلا بعد از انبیاء آمدن فعضا و صلاح
نماز را زایی
نماز را زایی کردن، نخواندن و مستحق عذاب شدن.
بله بله از مجموع آیات قرآن مجید برمیاد که نماز در شریعت گذشته هم بوده.
بله تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، از بیاناتتون استفاده کردیم، امیدواریم که باز توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده بتونیم مهمونتون بشیم و به سوالات دیگری که شما شنوندگان گرامی مطرح کردید پاسخ بدیم. من با اجازه استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه تون رو تا روزی دیگر و برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.